بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بیان مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو در تفسیر کلام مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید و بنابر این شد که باز آقایون مراجعه‌ای بفرمایند به عبارات مقاصد، ببینید بیان مرحوم اصفهانی تأثیر داره بر عبارات شیخ یا خیر. شیخ انصاری اول کلام شیخ طوسی رو نقل میکنه که وقتی در صحیح زمان نیست فکیف به فاسده. بعد مرحوم شیخ توضیح میده، توضیح شیخ اینه: ان الصحیح من العهد اذا لم یقتضی الزمان مع امضاء الشارع له فالفاسد الذی هو بمنزلة العدم لا یؤثر فی الزمان. عقد صحیح با اینکه شارع امضا کرده اگر اقتضای زمان نکنه، فاسدی که به منزله عدمه، این مؤثر در زمان نیست. توضیح میده. بعد شیخ انصاری وجه اولویت رو بیان میکنه، یعنی خود شیخ اول یه توضیح برای کلام شیخ طوسی داده، بعد خودش مجدداً وجه اولویت رو بیان میکنه. میفرماید ان الصحیح اذا کان مفیداً للزمان. خوب اینجا رو دقت کنید، اون چه که مرحوم محقق اصفهانی سبب شد اون تفسیر رو برای کلام شیخ بکنه، که چی بود اون تفسیر؟ بین دو حساب. مرحوم اصفهانی فرمود که شیخ انصاری میخواد بگه که اگر در یک عقد صحیحی زمان باشد و ما بگیم در فاسد از اون صحیح زمان نیست، پس در فاسد صحیحی که در اون صحیح زمان نیست، این فاسد به طریق اولا در این زمان وجود نداره. یعنی دو تا فاسدها رو شیخ انصاری، شیخ اصفهانی، محقق اصفهانی میگه مرحوم شیخ داره با هم مقایسه میکنه. بیشتر روی این کلامه: این نفسهی اذا کان مفیدن لزمان. حالا ما به غلط مشهوره میگیم زمان، هم زمان درسته. امکنن یقال ان زمان من مقتضیات صحیح فلا یجری فی الفاسد. اصلا بگیم زمان از مقتضیات عقد صحیحه و در عقد فاسد جریان نداره، و اگر گفتیم در عقد صحیحی که زمان هست در فاسدش زمان نیست، پس در فاسد صحیحی که در اون صحیح زمان نیست به طریق اولا نباید زمان باشه. این عبارت شیخه، این عبارت عبارت شیخ. شیخ میفرماید وجه الاولویه ان الصحیح اذا کان مفیدا للزمان امکن ان یقال ان الزمان من مقتضیات صحیح فلا یجری فی الفاسد. ببینید بین این دو تا صدر چقدر فاصله است. در قبل ظاهر در صدر قبل شیخ انصاری در توضیح اولویت در کلام شیخ طوسی میگه ان الصحیح اذا لم یقتضی الزمان، اگر صحیح اقتضای زمان نکند، فالفاسد الذی هو بمنزلة العدم لا یؤثر فی الزمان. این در صدر قبله. که عرض کردم در عبارت مدغازه میگه باید توضیح حقوق این توضیح اولویت، اما بلا فاصله در وجه اولویت آورده روی این که صحیح اگر اقتضای زمان بکنه این صحیح ازا کانم مفیدن به زمان، صحیح اگر مفید زمان باشه، امکنه از یوغار که بگیم زمان از مختزیات عقل صحیحه، فلا یجری فی الفاسد، اصلا در هیچ عقل فاسدی اقتضای زمان وجود نداره، لکونه لغوا غیر مؤثره. خب ببینید تا این مقدار به نظر ما هم با مرحوم اصفهانی، دیگران فقط رو همون قسمت اول کلام شیخ تکیه کردن روی توضیح و هو، اما روی وجه الاولویه که شیخ آمده تکیه کرده دقت نفرمودن. تا این قسمت حق با مرحوم اصفهانی، اما مرحوم اصفهانی برای اینکه جواب مرحوم آخوند رو بدن گفتن شیخ میخواد یک استیمان مطلق رو از ادله استفاده کنه. استیمان مطلق یعنی تسلیط عن الرضا بلا عوضن، اگر کسی دیگری رو بر مال خودش مسلط بکنه بلا عوضن، که این یه مصداقش هبه غیر معوضه است، یه مصداقش عاریت، یه مصداقش ودیعه، یه مصداقش وکالت بلا اجرت، تمام اینها موجوده. مصداق برای این استیمان مطلق است. اگر ما بخوایم رو کلمه رو عبارت توضیح و حدود دقت کنیم، این با کلام اصفهانی به سازگاری نداره. اگر بریم رو وجه الاولویه بخوایم تکیه بکنیم، چرا؟ چون ببینید این نکته رو عرض کردم خوب دقت کنیم، در توضیح و حدود داره که نستهی من العهد اذا لم یقتضی الزمان، در وجه الاولویه داره چی؟ داره این نستهی اذا کان مفید هم به زمان، اصلا درست نقطه مقابله همه. معلوم میشه که شیخ این وجه الاولویه بیشتر در ذهنش بوده و همین تفسیری که مرحوم اصفهانی کرده تفسیر درستیه. اما به این نکته دوم که آیا شیخ انصاری میخواد بگه ما یک استیمان مطلق داریم، خود شیخ هم میدونه ما در هیچ روایتی در جایی یک چنین تعبیری که داشته باشیم که اگر کسی دیگری را بر مال خودش مسلط کند بلا عوضن و عن رضا، اینجا زمان وجود نداره. ما نداریم چنین چیزی رو. ولی اگر بگیم این را از مجموع اینها اشتیاق بخواد بکنه شیخ، خوب اینها را دقت کنیم. بگیم شیخ میفرماید در هبه غیر معوضه تسلیط است بلا عوضه، در آریه تسلیط است بلا عوضه، در ودیعه اونجا استیمان به حفظه، در وکالت باز استیمان برای عمله. بگیم از مجموع اینها شیخ انصاری میخواد یک قاعده کلی را استیاب بکنه که همون به قول مرحوم اصفهانی استیمان مالکی، که استیمان مالکی یک معنای کلی وسیع دارد، یک مصداقش مسئله ودیعه و استیمان للحفظه، یه مصداقش اونه. حالا این برداشت مرحوم اصفهانی، عرض کردم حالا اصفهانی یه بحث اشتیاد و این حرفا و اینها رو دیگه نمیزنه، این رو ما داریم در توضیح کلام اصفهانی میگیم. چون دیروز هم عرض کردیم شیخ انصاری در یک عبارت دیگه عموم و ما جل علا ان من لم یزمنه المالک. خب شما هر چی روایاتو بگردید یه همچی تعبیر پیدا نمی کنید عموم و ما جل علا من لم یزمنه المالک. بیاییم بگیم این مرادش اجتیاده و در آخرم آمده فرموده فحاصل و عدلت عدم زمان المستعمن، باز همین رو تکرار میکنه، حاصل عدله عدم زمان مستعمن این است که اگر مالک دیگری رو بر مالش همین قرار داد و او رو زامن قرار نداد، زامن نساخت، نه به عوض فعلی نه به عوض واقعی، اینجا دیگه زمانی وجود نداره. اگر واقعا شیخ انصاری مرادش اختیار این قاعده باشه، یعنی ما در فقه دو تا قاعده داریم، یکی بحث ودیعه، یعنی دو تا امانت داریم اینطوری بگیم، یکی امانت خاص همین بحث ودیعه است، یکی امانت عام. امانت عام یعنی تسلیت عن الرضا، اگر دیگری اگر کسی دیگری رو بر مالش مسلط کرد عن الرضا من غیر عوضه اشکالی نداره. در باب ربا هم میگن اگر کسی شرط نکنه اما مقترض و قرض گیرنده بعد که میخواد قرضش رو ادا کنه خودش یه اضافه ای بده اشکالی نداره، یه وقتش این هست که این اضافه که داره میده مال خودشه، دیگری رو داره مسلط میکنه برای این مال دلاره برده اشکالی نداره. عن الرضا اگر شیخ انصاری چنین مطلبی رو بخواد اراده بکنه که ولو گفتی تو عبارات چنین تعابیری نیست، تو عبارات مقاصد حق با مرحوم اصفهانی، اما اگر بگیم نه شیخ با همون ادله استیمان خاص رو ملاک قرار بده و شاهدش اینه که آمد در هبه فاسده از چه راهی وارد شد؟ از راه اولویت وارد شد. اگر شیخ یک قاعده استیمان عام را بخواد اجتیاد کنه دیگه نیاز به اولویت نداره، که اینی که در هبه فاسده آمد فرمود ما از مورد ادله استیمان به طریق اولا استفاده میکنیم که در هبه فاسده زمان نیست، این کشف عظیم میکنه که قاعده عام نمیخواد اجتیاد کنه. و اگر این شد همون اشکالی که مرحوم آخوند کردن و قبلش هم ما همون اشکال رو بر مرحوم شیخ وارد کردیم که اصلا اولویتی در کار نیست، اون اشکال به قوت خودش باقی. چی فهم بودیم؟
ما در روایات تحلیل داریم
میرسیم ما رو بگیم میرسیم رو بگیم
در
همین فاصله چی؟
در همین فاصله حتما سیمان
یعنی شیخ استفاده کرد از قبلیتشون سیمان در سیمان سیمان مالکی سیمان
نمیشون تفریل
بر اصلاف شد تفریل بر اصلاف یه تفریل بر حد درست. خب همین استیمان عام اتفاقا این رو برون اصفهانی هم داره، بگه در باب هبه چون یک تسلیت مطلقه و یک از استیمان عامه بگه آیا بگی خواه طلب شد شد اطلاف هم کردی اطلاف کردی میدن این خودش در آخر داره این بود در آخر رسول مسئله اطلاق هم مرحوم اصفهانی داره. حالا خواستید من اگه از برای عبارت مرحوم اصفهانی رو ببینید ببینید مرحوم اصفهانی بعد از این که میگه استیمان یعنی هو تسلیت عن الرضا، خب این رو میگه در تمام موارد موجوده. بعد می‌فرماید در آریه در وکالت در مضاربه در تمام اینها تسلیت عن الرضا وجود داره و در آریه وکالت مزارب اذن در اطلاق نیست ولا اذن به تصرف مطلق. اما مزارمت به خلاف هبه، خب همه ما میدونیم در هبه غیر معوضه اون متحد میتونه ما رو چه بکنه؟ اطلاق بکنه و از بین ببره. فَإِنَّ الْظَاهِرْ يَقْتَوْ اِضَافَةَ الْمَالْ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ رِضَا فَهُوَ رَاضٍ بِالتَّصَرُّفَاتِ مُطْلَقًا. حالا این کلام کلام مرحوم اصفهانیه. بگیم در اینجا اصفهانی میخواد باز هبه رو از تسلید مطلق خارج بکنه، بگی آقا در تمام تسلیدهای مطلق اطلاق جایز نیست الا در هبه، اونم به خاطر خصوصیتی که در هبه وجود داره. علایان اسم همه اینها رو بودیشه استیمان مالکی، مثلا استیمان مالکی در هبه به خاطر خصوصیتی که وجود داره. خصوصیتش چیه؟ در هبه واحد قطع علاقه کرده است به صورت مطلق بین خودش و بین این ما. این قرینه قرینه میشه برای اینکه اطلاق جایزه. چی فرمودید؟
نه
اگه استیمان مالکی اولویت میخواییم دیگه. اگر نه، اگر شما گفتید ما یه قاعده ای به نام استیمان مالکی داریم، خب استیمان مطلق یک مصداقش هبه غیر معوضه است دیگه، اولویت نمیخواد از مساجد اون قاعده میدونم دیگه چه نیازی اولویت داره. یعنی ببینید اگر شما یک استیمان عامی رو از ادله به دست آوردید، بین استیمان خاص و بین هبه فرق دیگه نیست، برای اینکه هر دو مشتاق برای استیمان عامه. چرا به دست اولویت استفاده کنیم؟
در خود
رو هیون تک می
کنید
چرا خودش خودش شیخ آورده، خودش مندم یوزم من هل مالش سوا اون مندک او به غیره عبده که بگه به همه سیمان آمه دیگه، همه سیمان آمه دیگه. به نظر ما این نکته در اینجا وجود داره. خب پس خلاصه این شد، من خلاصه رو عرض کنم. خلاصه این شد اگر شیخ انصاری از این موارد که در اون عبارت مقاصد پنج مورده، ملکه او به غیره عوضن او سلطه او علل انتفاع او دفعه او الیه لحفظه، پنج مورد آورده. اگر بخواد یه قاعده ای رو به نام استیمان عام به تعبیر اصفهانی استیمان مالکی رو استفاده کنه، اینجا حق با مرحوم اصفهانی. ولی از این که در باب هبه مسئله اولویت رو استفاده کرده، معلوم بشه چنین قاعده‌ای رو نمیخواد اشتیاق بکنه. این عرض ما در مورد کلام مرحوم اصفهانی. خب اگه اجازه بخوام یه حدیثی رو بکنم، آقای تصدیل کرده میدونم این رو باز ایشون هم در ذهن اصلا نکنه عبارت ایشون رو. ببینید ایشون میگوید که فهوه رازن به تصرفات مطلقا به نحو اوفا من دون تقید رضا به تصرف علاوه مخصوص. یعنی این کسی که آمده هبه کرده قصد اصلیش این است که این مالش رو در اختیار او قرار بده و او مسلط بشه ولو عنوان هبه نداشته باشه. نه چرا همین ایشون ازاش اینه میگه نمیگه رضایتش مقید به این که این تسلیم معنون به عنوان هبه باشه نیست. حالا اگر شما بگید نه، اگر بگید نه این احتمال بده مقید به این عنوان باشه، بازم در اینجا دیگه تصدیل محقق نمیشه. بله بخواهم بگم خود اصفهانی به این نکته توجه داشته. عرض میکنم که یک حدیثی هست ولو این رو برای بعضی از آقایون دیروز خدمتشون بودیم اشاره کردم به این حدیث، اما انصافا حدیث بسیار خوبیه همه احادیث خوب است، ولی خب حالا بعضی از احادیث ما بیشتر باید مد نظر قرار بدیم، مثلا ما طلبه ها. مرحوم کلینی در کافی جلد دوم باب و اتباع الهوا، اونجا که حدیث رو نقل کرده از امام باقر علیه السلام، امام باقر از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که پیامبرم به عنوان حدیث قدسی نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الله عز و جل. این روایت دو قسمت داره، قسمت اولش اینه: و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. به هفت چیز خدا قسم خورده. اولا این قسم ها قسمه به بالاترین عناوین است که مربوط به خدای تبارک و تعالی است. ما وقتی قرآن رو ببینیم، قرآن می‌فرماید الله و نور السماوات و الارض، در اینجا خدا به نور بودن خودش قسم خورده، به عزت خودش قسم خورده، یعنی اسما و صفاتی که دیگه فوق این اسما و صفات تصویر نمیشه. گاهی اوقات خدا برای یه امر قسم میخوره به شب، به روز، به خورشید، به ماه، به ستاره، اما اینجا به چی خدا قسم خورده؟ و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی. این اسامی که خودش هر کدام بحث خیلی مفصل و عمیق داره و خیلی هم ما نمیفهمیم، یه اجمالی ازش فقط توجهش پیدا میکنیم. خب قسم خورده به اینها که چی؟ لا یؤثر عبد هواه علی هوای، هیچ بنده ای میل خودش رو بر میل من مقدم نمی کنه الا اینکه چهار اثر برش مترتب میشه. یعنی کسی که میل خودش رو بر میل خدا مقدم بکنه، یه مال حرامی گیرش آمده، میلش این است که از این مال حرام خانه بسازه. خب میل خدا و اراده خدا این است که تصرف در این مال حرام نکنه. میل خودش این است که در یک جا آبروی یک انسانی رو ببره، سری از اسرار او رو فاش بکنه. در یک جمعی قرار میگیره، انسان میبینه که خیلی اقتضا داره که علیه دیگری حرف بزنه، اما میل خدا این است که این سکوت بکنه، دهانش رو ببنده، لب فرو بنده. و اساسا ما در هر روزی در این دوراهی قرار میگیریم، یه راه راه حق، یه راه راه باطل، یه راه خداست، یه راه شیطان، یه راه میل نفسانیه، یک راه میل و اراده خدای تبارک و تعالی، یه راه رضایت خود شخص انسانه، یک راه رضایت خداست. خب چقدر خودمون رو واقعا امتحان کردیم ببینیم که آیا رضای خودمون رو بر رضای خدا مقدم میکنیم، رضای خدا رو بر رضای خودمون مقدم میکنیم. یه جایی اگر انسان چیزی بنویسه احتمال بده افراد زیادی اعتراض بکنن، حرفی بزنن احتمال بده آبروش حتی بره، اما ببینه که احساس کنه رضای خدا در این است که این حرف رو بزنه. در این روایت قدسی خدای تبارک و تعالی میفرماید اگر یه انسان میل خودش رو بر میل من مقدم کرد، شدت تو علیه امره، امورش رو متشتت میکنن، امور زندگیش رو مضطرب میکنن، یک اضطرابی رو بر او حاکم میکنن. آدم های دنیا طلب هم معمولا نمیدوره. و ببینید واقعا مثلا عرض کردم این در بین روحانیت هم این مسئله هست، انسان هایی که در بعضی از مواقع وظیفه دارن حرفی بزنن و حرفی نمیزنن، اینا اصلا یه حالت متشتتی هم دارن، استقرار ندارن، آرامش ندارن، اینا تنها هم که نشستن خودشون همینطور منقلبن. این اثر این است که میل خودش رو بر میل خدا مقدم کرده. و لبست و لبو دنیا، دنیا رو بر اون مشتبه قرار میدن، این امور زندگیش از این به بعدم حالا که هوای خودش رو بر هوای من مقدم کرده نمیذارن حق و باطل رو درست هم بفهمشی، امورش رو متلبس میکنن. و شغل تو قلب بوده ها، که این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، قلبش رو دائما مشغول به دنیا میکنن. شما از صبح که انسان از خانه بیرون میاد تا شب یه محاسبه کنیم که این قلب ما چقدر در امور دنیوی سیر کرده، چقدر در مسائل دنیوی مشغول بوده، چقدر در مورد خدا مشغول بوده. وقتی انسان داره میاد درس، خب ببینید اگر خدای نکرده انسان گرفتار دنیا باشه، دنبال این است که بگه من باید مثلا حالا اگر بخواد اظهار عقیده کنه در درس، من باید انظار دیگران رو تخریب بکنم، میخواد بره در یک جمعی بگه من باید حرف خودم رو کرسی بنشونم، حرف خودم، نظر خودم، رأی خودم، میل خودم. اما چی مصلحت دینه؟ چی مصلحت خدا؟ واقعا حتی اگر انسان یه روایت رو بخواد معنا بکنه باید خیلی به خدا پناه ببره. یه روایت رو انسان به دیگران یه جور معنا کردن، خودش میخواد یه جور دیگه معنا بکنه، خب اگر یه جور دیگه معنا کنه یه نتایجی میگیره. خب حالا اگر گوشه دلش این باشه که حق با دیگرانه، اما من یه حرفی زدم میخوام روش وایستم، هر چی هم بیان دادم بگن دست از حرفم بر ندارم. آدم هایی که میل خودشون رو بر میل خدا مقدم میکنن، یکی از ویژگی هاشون همینه، هر چی بیان بگن آه این کار اشتباهه، این کار اشتباهه، این مغلوب میل خودش و هوای نفس خودشه، کارش نمیشه کرد. و از قلب انسان مشغول به دنیا شو، برید روایات رو ببینید که چه آثار عجیبی برش هست. در یه روایتی باز اون روایت هم حدیث قدسیه که خدا قسم خورده به عزت و جلالش که اگر کسی در قلب او ذره ای از حب دنیا باشه، من محبت خودم را برای همیشه از قلب او میکنم، اصلا اجازه نمیدم اون قلب محب به من واقع بشه. ما اول این تعبیر یا مقلب القلوب رو بیان میکنیم، این رو باید هر روز واقعا در ذهنمون باشه. قلب دست خدا، اگر دیدیم قلبمون مشغول به دنیاست، عقوبتش این گرفتار شدیم، چه کردیم؟ بازیم چه کردیم که این گرفتار رو پیدا کردیم؟ بله به اندازه نیاز انسان توجه بکنه، خب امروز غذا میخواد، امروز لباس میخواد، امروز این مشکلات رو باید حل کنه، این چیز امر طبیعیه. اما اگر قلب اون مشغول به دنیا باشه همیشه، این یکی از عقوبت هاییست که بر حسب این روایت هست. ولم اوتهی منها الا ما قدر دوله، از دنیا اون مقداری که ما مقدر بر او کردن بهش نمیدن. خب این طرف قضیه، باز خدا دوباره قسم بخوره، همون هفت قسم، و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یعصر و عبدون هوای علا هوا. اگر یک کسی میل من رو بر میل خودش مقدم کرد الاش تحفظه ملائکتی، من حافظ این شخص رو ملائکه خودم قرار میدم. چه اثر عجیبی واقعا است. اگه انسان در یک دوراهی ببینه خدا چی میخواد ولو به ضرر خودشه، به ضرر آبروی خودشه، به ضرر مالی داره، هر چی، اما ببینه خدا راضی اون کار رو انجام بده، این چه اثر بزرگیه که ملائکه حافظ او میشن. و خوشا به حال کسی که ملائکه حافظ او هست. این آدمی که ملائکه حافظ او میشه دیگه گرفتار شرک نمیشه. شما برید اون لحظات آخری که انسان بخواد از دنیا بره، همون لحظات آدم ممکنه گرفتار شرک بشه. شرک بیاد انسان دیگه نتونه توحید رو بگه، ولو یه عمری هم درست گفته باشه. اما اگر ملائکه حافظ بودن، ملائکه دیگه حریم این قلب رو حفظ میکنن. قربتی خدا دیگه برای این قلب و این انسانی که این اراده رو کرده. عرض کردم به بعضی از آقایون، ببین الان طلبه ها خب وضع زندگی سختی رو دارن، حالا با همه شایعاتی که وجود داره، اما خب ما میدونیم از نزدیک وضع زندگی بسیار سختی رو دارن. اما اگر تشخیص بده این سختی رو تحمل بکنه برای خدا، خب میل نفسش این است که برو یه جایی کار کن، حقوق مکفی بگیر، زندگی اون چنانی داشته باش، اما بگه من این سختی رو تحمل میکنم برای خدا. ملائکه میشه حافظ او. و کفلت السماوات و الارضین رزقه، آسمان و زمین رو در خدمت او برای رزق او قرار میده. و کنت له من وراء تجارت کل تاجره، هر کسبی رو که بخواد انجام بده من پشت سر او هستم. و اعتقد دنیا و یراق من، اینقدر دنیا میاد سراغش او هی از دنیا فرار میکنه، دنیا از سراغ او. این طور میشه. البته این نکته رو دقت کنید، یه وقتی یکی از علمای بزرگ اخلاق بود، خدا رحمت کنه او رو، آثار نماز شب رو میگفت، میگفت نماز شب یکی از آثارش نورانیته، اما اگر کسی نماز شب رو برای همین نورانیت بخونه، نورانیت پیدا نمیکنه. ما اگر بگیم خب من میخوام رضای خدا رو بر رضای خودم مقدم بکنم که دنیا بیا سراغ من، نبا فایده نداره. این وحی راق من یعنی واقعا تنفر از دنیا داره. این فقط تنها لذتش به همین است که تابع محض خدای تبارک و تعالی باشه، این براش لذت داره. تمام دنیا رو هم بیارم بهش بدن، با اینکه دنیا رو ازش بگیرن هیچ فرقی براش نمی کنه. ما باید واقعا این رو ملاک قرار بدیم در گفتارمون، در نگاهمون، در رفتارمون، در زندگی داخلی با خانواده، با زن، با بچه ها، با فامیل، با مردم. اینا مسائلیه که انسان تو همین جزئیات میتونه رضای خدا رو بر رضای خودش مقدم بکنه. رضای خدا این است که انسان از یه مریضی نگهداری کنه. میل خودش چیه؟ میل خودش است که اینو رها کنه، به دنبال زندگی راحت خودش. حالا یه زنی داره مریضه، یک راه این است که اینو ول کن، رهاش کن، بر دنبال کاره. اینم بالاخره یه جوری عمرش رو دنبال میکنه. اما رضای خدا در این است که تو از این نگهداری کنی، مراقبت کنی، آدم بیاد این راه رو اختیار بکنه. و عرض کردم این خیلی نمونه داره و مصداق داره در زندگی. خدا ما رو موفق بکنه که همیشه در همه امور رضای او رو بر رضای خودمون مقدم کنیم. و صلی الله علیه و آله.